تولیدی باشه، دست بگیری با هم بودن، انشالله کمک بکنیم حل بشه و اگر جایی خلای قانونی وجود داره، اگر جایی مغایرت های قانونی وجود داره و مانعی برای فعالیت فعالان اقتصادی میشه، بتونیم موانع مشکلات حل بکنیم که واحد تولیدی بهتر و روانتر بتونن مثلا مشکلاتشون حل کنن و
خب این نگاه مساعد و مثبتی است که شما دارید بیان میکنید. آقای حسن‌زاده، من فکر میکنم که جنبه هایی که مطرح کردن، شاید با عدد رقم، شاید با گروه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی، صنایع واسطه‌ای یا حتی به صادرکنندگان، اطلاعات فراوانی است که شاید اینجا ارزیابی شما به عنوان یک صنعتگر و در صدر اتاق بازرگانی میتونه خیلی کمک کنه. بفرمایید.
من ضمن احترام به نظرات آقای دکتر قادری که همیشه در بیشتر مسائل اقتصادی تأثیر گذار بودن، از خداوند متعال آرزوی توفیق دارم، ولی بالاخره ما امروز نیاز بیشتری مخصوصا برای اینکه ما بهره‌وری بیشتری در تولید داشته باشیم و نسبت به تأمین مسائل مالی برای واحدهای تولیدی مخصوصا در سرمایه در گردش که واحد ها بتوانم.
آیا حسن‌زاده؟ خب ظاهرن ارتباط ما به طور کامل قطع شد. همطور که شما شنوندگان شاهد هستید، درباره نقش وام های بانکی در رفع مشکلات تولیدی در راستای شعار سال داریم صحبت میکنیم در این نوبت برنامه رهیافت. همطور که در آغاز هم اشاره کردم، شاید مهمترین به پایه حمایت هایی که بخشی از حمایت هایی است که دولت آغاز کرده امسال، اون تخصیص 100 هزار میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌رسانی بر اساس قانون بودجه امسال بود برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، که شبکه بانکی اون رو در ششم فروردین ماه ابلاغ کرد، یک بخشنامه‌ای و جنبه های مختلف و تفکیکی هر کدوم رو در حوزه های گوناگون مطرح کرد و بخش مهمی از اون رو در حوزه آموزش فنی حرفه‌ای کشور می‌بینیم. در این سازمان، در دانشگاه فنی حرفه‌ای و صندوق نوآوری و شکوفایی، بنیاد برکت، بنیاد شهید ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان بسیج سازندگی، بنیاد علوی و همینطور آنچه که در هیئت امنای حساب پیشرفت عدالت مطرح شده که به تفکیک اون سازمان ها رو خدمتتون اشاره کردم. آقای حسن‌زاده برگشتن، خط تلفنشون قطع شده بود، آقای دکتر قادری هم گوش میکردن. بفرمایید آقای حسن‌زاده.
من عرض کردم، من ضمن احترام بسیار بزرگ به نظرات آقای دکتر قادری که همیشه خودشون همکاراشون در کمیسیون اقتصادی مجلس کمک های بسیار خوبی برای پیشرفت مسائل اقتصادی انجام میدهند و آرزو توفیق دارم. ببینید، ما امروز نیاز داریم که از ظرفیت های واحد های تولیدیمون
خب ظاهرا ما دچار مشکلی در خط ارتباطی هستیم که این ارتباط به نتیجه مطلوب اگر نرسه، ناچار هستیم که بخوایم که یا خط جایگزینی رو داشته باشیم یا صحبتمون رو با آقای دکتر قادری ادامه بدیم. متأسفانه این مشکل فنی و ارتباطی در خطوط تلفن داره به طور مکرر پیش میاد. امیدوارم که از جانب مخابرات ما پاسخ بهتری رو داشته باشیم که بتونیم کار رو ادامه بدیم. اگر آقای مهندس صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به ما پیوستند، بتونیم که صحبت رو باشون ادامه بدیم. خب تلاش همکاران من بر این هست که بتونیم این صحبت رو از جانب ایشون بشنویم تا آقای دکتر قادری هم بتونن به درستی پاسخ بدن. آقای حسن‌زاده بفرمایید. ظاهرا جایی هستید که ارتباط ما خیلی کم دوام هست. بفرمایید. بله، خب من اونجا نبودم ولی حدسم به نظرم درست. آقای دکتر، من اشاره کردم به اختصاص 100 هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال هم برای به عنوان قرض‌رسانه مطرح بود. اعتبارات دیگه داره چی میگه و آیا نیم سال دوم میشه امیدهای بیشتری داشت با توجه به سیاست تازه که حالا دولت چهاردهم میخواد و البته همراهی قدرتمندی که مجلس دوازدهم در آغاز راه از دولت به عمل آورد با رأی اعتماد قاطعی که به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور داد و حمایت‌هایی که برای حل مسائل مختلف کشور به نظر به وضوح داره دیده میشه.
از مشاهم علاوه بر تحصیلاتی که توی قانون وجود دیده شده، ما در قدر اعتبارات تفسیر 18 رو داریم که خب الان چند ساله 1400، 1401، 1402 و همینطور 1403، ما این اعتبارات رو هم برای واحدهای مختلف تولیدی در نظر گرفتیم و در قدر خب اخیراً هم یه پیگیری که داشتیم اعتبارات مربوط 1402 که هنوز پرداخت نشده، اینا گیرها موانعش برطرف شد و اینا هم با استانها ابلاغ شد و بخش مختلف ابلاغ شد و قرارداد با بانک‌ها هم منعقد شد که اون بخشی که دولت بانون آورده میاره در کنار بخشی از منابع که خود سیستم بانکی باید بذاره و کمک بکنه که سرمایه ثابت رو در گردش واحد تولیدی رو تأمین بکنه. تلاش ما بر اینه در این حالی که به بانک مرکزی حق میدیم که بتونه با کنترل نقدینگی جلو رشد تورم رو بگیره، ولی در این حال اعتقادم بر اینه که به هر حال یکی از راه‌های کنترل تورم هم کنترل کیفی اعتبارات، یعنی منابع بانکی اگر به بخش تولیدی اختصاص داده بشه و دقیقاً سرمایه ثابت رو در گردش واحد تولیدی رو بتونه تامین بکنه، کمک میکنه که افزایش تولید نرخ تورم هم کاهش پیدا بکنه. بنابراین نباید توی شرایط تورمی بخش‌های تولیدی ما از دسترسی به سرمایه ثابت در گردش محروم بشن. بنابراین تلاش میکنیم که انشاءالله با کمک بانک مرکزی و همطور اشاره کردیم راه‌ها رو که در بازار سرمایه پیش بینی شده میگونه که نرخ تامین مالی توی بازار کاهش پیدا کنه و متأسفانه الان چرا توی جامعه بگونه است که نرخ تامین مالی هلوش 40% میرسه برای یه تولید کننده. خب اگر بنا باشه بخش از بازار با نرخ 40% تامین بکنه چطور میتونه سود قابل قبولی داشته باشه؟ خب اینور هم فشار قطعی برق و محدودیت های دیگری که وجود داره و فشار تحریم ها شرایط سختی رو برای تولید کننده داره. بنابراین وظیفه ما در مجلس و در دولت اینه که کمک بکنیم که مسائل و مشکلات واحده تولیدی برطرف کننده بتونه از به اصطلاح مجموعه فشارهایی که از نوع‌های مختلف متوجهش هست بتونه یک روزنه تنفسی پیدا بکنه و مشکلاتش رو حل بکنه. بنابراین ما انشاءالله توی جلسات مختلف حالا در کمیسیون حمایت از تولید هم برنامه ریزی کردیم که انشالله بتونیم توی همین هفته اولیه گزارش از وزیر اقتصاد بگیریم، ببینیم برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها چه اقدامات انجام شده، یا قانون تسهیل که در مجلس گذشته مصوب شد، تسهیل صدور مجوز کسب و کار، ببینیم دستگاهی که متصل نشدن چه توجیهی برای این کار دارن و فشار بیاریم که اون دستگاه هم متصل بشن. انشالله ما بتونیم رتبه‌مون رو در شروع کسب و کارها توی دنیا ارتقا بدیم و این پیام رو به تولید کنندگان داخلی بدیم که ما توی این شرایط سخت و دشوار اقتصادی حداقل باید مسیر رو بریم که موانع پیش پای تولید کننده برداشته بشه و میدونیم که تأثیر صدور مجوزها به منزله روغنکاری چرخ اقتصادی کمک میکنه که چرخ اقتصاد و سرعت بیشتری بشه و بتونه تحرک بیشتر رو در اقتصاد داشته.
بسیار خوب آقای حسن‌زاده، امیدوارم که خط شما قطع نشه، مطالبتون بتونید بفرمایید که آقای دکتر قادری بشنون، چون آقای دکتر ایمان زنگل هم به ما پیوستن از کارشناس ارشد بانکی. سلام و شب بخیر، خوش آمد میگم خدمتتون. آقای حسن‌زاده بفرمایید.
من به همه عزیزانم باز عرض سلام و احترام دارم و مطالب بسیار مهمی را آقای دکتر قادری در برنامه های کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده بسیار ارزشمند بود و ما امروز واقعا در این شرایط اقتصادی کشورمون نیاز داریم که مخصوصا ناترازی هایی که در انرژی و اینا های دکتر قادری هم اشاره فرمودن، مشکلاتی هست که برای واحد های تولیدی مضاعف شده، ولی در هر حال ما نیاز داریم که بانک ها و وزارت محترم اقتصاد و بانک مرکزی در حمایت واحد های تولیدی نهایت تلاش را برای اینکه واحد های تولیدی هم از نظر تولید بیشتر و اینکه اشتغال بیشتر و تولید ثروت های کشور بتوانن اون رسالت خودشون را به درستی انجام بدن، نیاز به همکاری های خوب مسائل مالی و پولی کشور هستیم که انشالله با برنامه هایی که آقای دکتر قادری هم اشاره فرمودن، بانک های محترم هم با همکاری های بیشتر مخصوصا در استان ها با واحد های متوسط و کوچک که واقعا با سرمایه های بسیار کوچکی می توانند چرخه تولید را به گردش خوبی هدایت نمایند، همکاری های بیشتری انجام بشود.
بسیار خوب آقای دکتر زنگنه، سلام و خوش آمد میگم خدمتتون و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آنچه که داریم با دوستانمون صحبت میکنیم، رئیس محترم اتاق بازرگانی و البته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای دکتر قادری که همراه ما هستن، صحبت از نقش وام‌های بانکی است، در این که باید واحد تولیدی به قدری سود داشته باشه که بتوانه از سود خودش سرمایه در گردش رو تامین میکنه تردیدی نیست، ولی اینکه چرا به اون نقطه نمیرسد که بتواند که اون رو تامین بکنه سوال بسیار مهمی در اقتصاد کشوره. با این حال بسیاری معتقدن که شرایط اقتصادی و تلاطم های اون، موضوع تحریم ها، حجم سنگین نقدینگی ها، نابسامانی هایی که در حوزه پولی و بانکی وجود داره علارغم همه تلاش هایی که صورت میگیره، فهرست بالایی رو به خودش اختصاص میده که لازم هست حتما بر اساس قوانین و منابع از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کرد. این حمایت رو در طی 6 ماه گذشته، 5 و نیم ماه گذشته بهتر بگم، چطور می‌بینید و چه الزاماتی رو لازم هست که معمول کنیم برای اصلاح رویه اعطای وام‌ها، تسهیل اون و حمایت از تولید؟ آقای دکتر زنگنه،
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و درود بر شما.
می‌خوام یه وقفه‌ای به وجود اومد.
سلام
عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
صداتون البته خیلی ضعیف آقای دکتر.
بله اگر من بهتر شدن.
اگر ممکنه مستقیما با گوشی صحبت بکنید.
بله. خدمت شنوندگان عزیز، میهمانان محترم برنامه، عرض سلام دارم و تسلیت ایام و عرض فارسیدن ما ربیع رو تبریک میگم. انشالله که اتفاقات بسیار خوبی برای کشور و مردم عزیزمون روی بده. جناب خیرخواه، شما سوالتون در مورد اینه که در 3 سال گذشته یا در حداقل در این چند ماهی که از سال جاری گذشته تسهیلات نظام بانکی چه کمکی به بخش تولید کرده است، یا میخوان راجع به اینکه تسهیلات نظام بانکی گرهی رو از بخش تولید باز میکنه یا گره های بخش تولید صرفا از طریق کمک های مالی و شاید بشه گفت تأمین مالی ترجیحی امکان پذیره یا خیر، معطوف هست یا من متوجه نشدم سوال شما رو؟
من پرسشم بود که اصل درست این هستش که واحدهای تولید در شرایط اقتصادی که راه میفتن بتونن خودشون سرمایه درآمدشون از سودی که هست تامین بکنن، ولی ما نوعی وابستگی رو داریم میبینیم از سمتی هم گرانی پول رو. پرسش اینه که آنچه که در 5 و نیم ماه گذشته سپری شده رو چطور ارزیابی میکنی و آیا میشه موانع رو کمتر کرد؟ چون در از ابتدایی که با آقای حسن‌زاده صحبت کردم، رئیس اتاق بازرگانی ایران، و همچنین با دکتر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همه به طور مشترک تاکید بر حمایت دارن و در این حال وجود مشکلات رو هم نمیشه ندیده گرفت، از جمله اینکه آقای حسن‌زاده گفتن 40-50 تا سامانه است که چند تا برای تسهیلات، ولی عدم همکاری ناهماهنگی‌های اونها خودش معضله. و البته خب عمدتاً هم داریم می‌بینیم نرخ بهره، محدودیت منابع، دشواری دریافت‌ها و مسائلی از این دست، اینها هم هست. این رو چطور می‌بینید با توجه به نامگذاری امسال؟
خب نکته درستی که شما ابتدای صحبتتون جناب خیرخواه فرمودید، این خود واحد تولیدی قاعده اینه که برنامه‌ریزی بکنه که بتونه حالا سرمایه در گردش خودشو تأمین بکنه. ولی خب تو ایران، در ایران ما عمده مشکلاتی که در واحدهای تولید داریم اینه که ما برای تأمین سرمایه در گردش عمدتاً می‌بینید بنگاه‌های ما با مشکل مواجهن. و اگر با آمار تحصیلاتی که بانک‌ها عرض کنم ارائه می‌کنن مراجعه بکنید، می‌بینید مثلا سهم خیلی بیشتر از نصف 60 خورده درصد از تحصیلات نظام بانکی تحصیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش هست. خب یه نکته وجود داره، ما روابط بنگاه های حالا ایجادی خب چون هنوز اینها دایر نشدن، به سوددهی نرسیدن، قاعده اینه که خب تو اون سند چشم‌انداز کسب و کار پیشبینی میشه برای سرمایه در گردش اینها در بعض و هم، ولی خب عمدتا نیازمند سرمایه در گردش هستن. چرا؟ چون هنوز این بنگاه ها به سوددهی و تداوم فعالیت نرسیدن. ولی بنگاهی که فعالیت جاری داره به نظر میاد، یعنی باید اون نگاه دوراندیشانه‌ای داشته باشه که بتونه منابع مالی برای سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه خودش رو پیش بینی بکنه. خیرخواه، یکی از موضوعاتی که به نظر میاد، یعنی با توجه به تجربه ادوار گذشته، مشکل در سرمایه در گردش ایجاد میکنه تغییر نرخ‌هاست. یعنی پیش بینی هزینه بنگاه رو مختل میکنه. یعنی شما فکر میکنید که با دلار مثلا حالا نرخ نیمایی مثلا 48,000 تومان مثلا پیش بینی میکنید که مواد اولیه وارد بکنید، یا مثلا نظام نرخ گذاری دستوری در ایران مثلا در بورس کالا فکر میکنید که یک مواد اولیه ای رو با یه نرخی تهیه بکنید، ناگاه بدون اعلام قبلی پیش بینی هزینه شما دچار تغییر میشه، یعنی مختل میشه. چرا؟ چون اون پیش بینی هایی که شما کردید، سیاست های حالا بخش دولتی و عمومی تغییرات متعدد ایجاد کرده و سوداوری شما رو دچار تغییر میکنه، پیش بینی هزینه شما رو دچار تغییر میکنه و هزینه و منافع شما رو میشه گفتش که دست خوش تغییراتی میشه که شما در او دخیل نیست. یعنی هیچ برنامه‌ریزی شما، هیچ پیشبینی شما تأثیری در او نداشته. این تغییرات مکرر و مداومه که نظام بنگاه‌های ما آسیب رسانده در ادوار گذشته. یعنی چه اون بنگاه‌هایی که تحصیلاتی از کنم از نظام بانکی گرفتن و بعد به علت این که نتوانستن مطابق اون پیشبینی‌ها به سوداوری برسن به بانک‌ها بدهکار شدن، و چه این که در بخشی از فرآیند تولید به علت این که نتوانستن هزینه های تولید رو برآورده بکنن، تولید چون سودآور نشده. شما فکر بکنید آقای دکتر خیرخواه، وقتی ارز قیمتش مثلا 10% 20% تغییر میکنه، اعداد بزرگتر میشه. یعنی اگر شما مثلا 1,000,000,000 نیاز داری برای این تامین سرمایه در گردش، این ناگاه عددش تغییر میکنه، شما نمیتونید اون مابود تفاوت رو تامین بکنید. این تغییرات مکرر باعث میشه که واقعا بنگاه آسیب ببینن. از این جهت من فکر میکنم گام اول قبل از این که حتی ما فکر بکنیم که این کالا به چه شکلی تحصیلات رو تخصیص بدیم، به نظرم یه پیشبینی برای سیاست های بانکی باید باشه.
خب الان آقای دکتر ببخشید من میام فرمشون اومدم، آقای دکتر قادری از کمیسیون اقتصادی مجلس هم هستن، این موقعیت ها الان تغییر نکرده؟ به نظر میاد که بسیار تغییر کرده باشه. شاید از جنبه‌ای که سخت گیرانه است اون دیسیپلین ویژه رو میبینیم، اونجایی که میخواد مساعدت بکنه و به هنگام مشکلات واحدهای تولیدی رو میبینیم، ولی در این حال یه مزایایی داره و یه معایبی. خیلی کوتاه اگر بفهمید، چون میخوام نظر
دکتر خیر خانم من یه مطلبی هست اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید چون میخوام دیدگاه دکتر قادری رو از مجلس هم بشنویم با توجه به موقعیت فعلی دولت. بله،
ضمن احترام بزرگ به فرمایشات آقای دکتر زنگنه، ببینید آقای دکتر زنگنه، شرایطی که امروز برای اقتصاد ما حاکم هست، برگشت سرمایه برای واحدهای تولیدی به اون صورت نیست که واحد تولیدی بتواند از بابت سود حاصل از تولید نیازهای خودش را تامین بکنه. برگشت سرمایه امروز در واحدهای تولیدی بیشتر از 8 ماه و 9 ماه و ایناست. یعنی با این افزایش نرخ و اینا و افزایش نرخ ارز و برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، سرمایه که واحدهای تولیدی در اختیار دارن کفاف نمیکنه. امروز یه واحد تولیدی صادراتی که محصولات تولید خودش را انجام میدن به این صورت با نظام بانکی در از یک ماه دو ماه برگشت نمیشود. 6-7 ماه طول میکشد که یه محصولی تولید بشه و صادر بشه و پولش برای کشور برگردد و با اون ناترازی های نرخ نیمایی و نرخی که تعهدهای ارزی واحدهای تولیدی برای بازپرداخت ارزشون دارن، یه بسیار مشکلات بزرگی برای واحدهای تولیدی فراهم شده. الان چندین ماه واحدهای تولیدی با مشکلات بسیار بزرگی برای تأمین نقدینگی، مخصوصا در سرمایه در گردش. این واحدهای تولیدی همونا هستن که چندین سال در کشور فعالیت میکنند، شایستگی خودشون را برای ملتون برای دولت نشون دادن، مالیات میدن، اشتغال به وجود میارن، بیمه میدن، همه امکاناتی که برای کشور نیازه در تمامی زمانها اون به توانمندی خودشون را نشون دادن. ولی امروز واقعا با این شرایطی که از یک طرف ناترازی های انرژی، از یک طرف ناترازی های نرخ ارز، از یک طرف تعهدات بازپرداخت ارز برای بانک مرکزی، هر یکی برای واحدهای تولیدی، و از یک طرف هم ببینید آقای دکتر خیلی خواهی، یه واحد تولیدی با نرخ بهره بانکی 40% هیچ وقت جواب نخواهد داد. من اعتقاد دارم که اگرم امروز بانک ها با یک روش بهتری با این نرخ برای واحدهای تولیدی تحصیلات بدم، هیچ واحد تولیدی جواب نخواهد داد.
البته الان
دارم که البته از بین میرن با این نرخ.
خب ببینید، ما یه چشم‌اندازی هم داریم. الان شنیده میشه که این محدودیت ها یا سقفی که گذاشته شده سقف 23%، یا در جاهایی البته تحصیلات حمایتی ویژه‌ای هست که برخی از دستگاه‌ها گاهی شنیده میشه که وام اونها برای تولید و توسعه 4-5%، بقیه‌اش رو یک نهاد یا سازمانی تقبل کرده که بتونه اشتغالی رو ایجاد بکنه یا حرکت مساعدی رو. ولی در این حال الان باز شاهد بروز لیزینگ هایی هستیم که دارن به واحد های تولیدی پیشنهاد میکنن که در مقیاس های مثلا میلیاردی یا 10 میلیاردی بیاین و با یه عدد قابل توجهی، چون ما زیانده هستیم، ما هم نمیتونیم پول رو ارزان به شما بدیم. آقای دکتر قادری، اینها چیزهایی است که داره شنیده میشه و در این حال روش های مختلفی هم الان به کار گرفته میشه، از جمله بانک ها به این سمت میرن که برای حمایت از واحدهای تولیدی مشتریان رو مستقیما، از جمله آخرین اظهار یا اشاره یا تلویحا صحبتی که از جانب رئیس کل وزیر جدید اقتصاد دارایی مطرح شد که حتی وام ازدواج رو هدایت بکنن به کانونهای تولید تأمین کالا برای خانواده های نوپا و اونها به این ترتیب با یه تیر دو نشون زده باشن. اینها را میشه در این قالب تفسیر کرد و اشکالات موجود قابل رفع هستند به نظرتون؟ آقای دکتر قادری؟
بله بله، عرض موضوع شما نگاه کنید، همونطور که دوستان اشاره کردن الان واحد تولیدی ما با مشکلات متعددی از جمله بالا رفتن نرخ سود و تسهیلات، همونطور که اشاره شد الان توی بازار نرخ 40% بحث مشکلات و مزیت های ناشی از تحریم و همینطور بحث قطعی برق و اونور هم معضلاتی که سیستم بانکی داره، مزیت های که بانک مرکزی داره، بانک ها ایجاد کرده و عملا بانک ها رو به این سمت و سوک کشنده که تسهیلات رو مرتبط بکنن با مانده حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی و این مقدار کار رو برای واحدهای تولیدی مشکل کرده. من فکر کنم که انشاءالله زودتر شورای ملی تأمین مالی که یکی از ساختارهای ایجاد شده در قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختاست فعالیت خودش رو شروع بکنه، ما میتونیم از ظرفیت پیش فروش ها استفاده بکنیم که بخش از واحدهای تولیدی ما بتونن از این مالی بخشی از سرمایه مورد نیازشون رو، سرمایه در گرس خودشون رو تأمین بکنن. حالا توی مباحث و موضوعاتی که قبلا تو قوانین دیگه گذاشتیم اونقدر پیشفروش رو سخت کردیم که عملا پیشفروش شکل نمیگیره. مثلا توی این شرایط فعلی شادی که راه تأمین سرمایه در گردش بسته پیش فروش باشه و دقیقا هم راستا شدن صندوق توسعه ملی با بازار سرمایه و سیستم بانکی و دور ظرفیت های دیگری که در بازار بیمه وجود داره، اینا میتونه کمک بکنه که من فکر کنم که یکی از دستاوردهای اون قانون تأمین مالی تولید زیر ساخته ایجاد شورای ملی تأمین مالی است که اینا این بررسی ها رو انجام بدن و در حقیقت انتشار اوراقی مثل گام یا در حقیقت بحث فکتورینگی که وجود داره، فکتورینگ معکوسی که توی قانون پیشبینی شده و میتونه کمک بکنه. اینا ابزارهای جدیدی هستن. ما توی شرایطی هستیم که از یه طرف دادن تسهیلات و افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی میتونه تورم رو در جامعه بیشتر بکنه و از طرف دیگه تو همین شرایط تورمی با توجه به افزایش نرخ ارز و همینطور به اصطلاح چه قیمت مواد اولیه نیاز به نقدینگی و تأمین مالی برای واحدهای تولیدی بیشتر میشه. بنابراین ناچارم باید بریم به سمت روش‌های جدید تأمین مالی که اینا آثار و پیامد تورمی نداره و کم هزینه تره. این یه واقعیت است که ما دانش تأمین مالیمون توی کشور نسبت به کشورهای پیشرفته یه خورده عقب‌تره و باید حالا انشالله تو اصلاحاتی که این قوانین انجام میدیم و بعضی از حالا شیوا و روشات در کشورهای دیگه مورد استفاده قرار میگیره، اینا رو حتما بیاریم توی کشور نهادینه بکنیم و از این طریق بتونیم مشکل واحد تولیدی رو حل بکنیم.
خیلی متشکرم.
الان واحد تولیدی با مشکل مواجه هستن که بعضا یا شرکت های پیمانکاری در این حالی که برای دولت کار انجام دادن، دولت پولی رو پرداخت نکرده، از واسه سازمان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی مراجعه میکنن که شما حق بیمه تو باید پرداخت کنید، مالیات رو باید پرداخت بکنید، در صورتی که کارکننده ما چیز را از دولت دریافت نکرده. خب اینا باید به هر حال راهکارها و سازوکارها براش پیشبینی بکنیم که کارکننده ما
خیلی
کار ما تحت فشار قرار نگیره.
خیلی متشکرم دکتر زنگنه. خیلی کوتاه، فقط در 40 ثانیه، به عنوان یک کارشناس بانکی فکر میکنید میتونیم منابع کم بهره تامین کنیم؟
ما اگه بریم به سمت تامین مالی که آقای دکتر گفتن مثل اوراق گام، آقای دکتر این امکان وجود داره که ما با محدودیت هایی که وجود داره مثل کنترل ترازنامه یا این موتورهای خلق نقدینگی که فعلا بانک مرکزی با این سیاست های از کنم کنترل مقداری اونها رو خاموش کرده، میشه تامین مالی بیشتر و گسترش رو.
خیلی متشکرم از شما دکتر زنگنه. دکتر قادری، آقای حسنزاده، شب بخیر خانم ها آقایان.
محصولات غذایی الماسدانه، عرضه در فروشگاه های زنجیری. تلفن 021-36-34-50-15.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. ها
حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه.